تاریخ شناخته شدن به ضد روسیه بودن، ضد کمونیست بودن. برای اینا انامالیه، برای اینا در حقیقت این چیزایی هست برای آقای ترامپ که به این راحتی نمیتونه ازش بگذره و وقت خودش هم احساس میکنه که میتونه مستقل عمل بکنه. من آینده رو خیلی خوب نمیبینم. جمهوری خواها یواش یواش دارن در مقابلش میایستن. کسایی که در حقیقت توی کنگره نیستن زودتر ایستاده بودن، آدمایی که به هر حال یه مقداری مادریت مستقل هستن. هلکر به نظر من یک نشانه بسیار جالبی بود در این رابطه و آقای ترامپ مشکلات بیشتری پیدا خواهد کرد با کنگره آمریکا، خاطر که بسیاری از کنش‌های سیاسیش نمیخونه با جمهوری خواه.
طرح تحریم ها علیه سه دولت روسیه، ایران و کره شمالی با اکثریت قریب به اتفاق اعضای دموکرات و جمهوری خواه کنگره تصویب شده، اقدامی که به گفته جلیل روشندل، تحلیلگر و استاد علوم سیاسی در دانشگاه کارولینای شمالی، در تاریخ آمریکا بی سابقه بوده است.
همونطور که اشاره شد، طرح تحریم با اکثریت بسیار قاطعی به تصویب کنگره رسیده و این یکی از موارد نادری است که دو تا مجلس نمایندگان و سنای آمریکا یک اکثریت قاطع در مورد سه تا موضوع مختلف یکجا نشون میدن. مهمترین ویژگی این طرح که اکنون با امضای رئیس جمهور تبدیل به قانون شده در این استش که توانایی رئیس جمهور به هر گونه اقدام در آینده رو برای کاهش میزان تحریم ها موکول به تصویب مجدد کنگره میکنه. به این ترتیب این قانون به نوعی کف خواسته های مردم آمریکا محسوب میشه از طریق نمایندگانشون که نمیخوان اختیارات رئیس جمهوری این مینیمم خواسته های نمایندگان مردم رو تقلیل بده و یا اون رو دستکاری بکنه. به عبارت دیگه رئیس جمهور نمیتونه با مسکو حول محور این تحریما به چانه زنی بپردازه.
دونالد ترامپ روز چهارشنبه پس از امضای مصوبه کنگره آمریکا در دو بیانیه جداگانه بخشی از این طرح را تعدی از قانون اساسی نامیده و همچنین تصریح کرده بود که به خاطر وحدت ملی آن را امضا کرده است. او معتقد است که این قانون قدرت قوه مجریه را برای مذاکره محدود ساخته و این در حالی است که کنگره پس از 7 سال نتوانسته خود راهی برای مسئله بیمه های درمانی پیدا کند. آقای روشندل، استاد علوم سیاسی، علت این موضع‌گیری را چنین تحلیل می‌کند.
علت این موضع‌گیری در 3 مورد ایران، روسیه و کره شمالی این استش که اولا نمی‌خواد قضیه تجاوز به تمامیت ارضی اوکراین فراموش بشه بدون اینکه واکنش مناسب از طرف آمریکا نشون داده بشه. دخالت روسیه در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری بدون پاسخ گذاشته بشه و در نتیجه این فشار رو روی روسیه اضافه کردم. در مورد ایران، ضمن این که توافق هسته‌ای رو یک قرارداد کنترل تسلیحاتی خوب میدونن، اما از نتایج اون در مورد تغییر رفتارهای ایران رضایت ندارن. کنگره معتقد استش که این توافق تأثیری که انتظار می‌رفت بر رفتار ایران داشته باشه نداشته و لذا از طریق تحریم‌ها و فشار به برنامه موشکی ایران باید به اون نتایج مطلوب رسید. در مورد کره شمالی نیز با توجه به آزمایش‌های متعددی که کره شمالی انجام داده، احساس میشه که دامنه تهدید استراتژیک کره شمالی در حال گسترش است و اقدام در مورد کره شمالی در این قانون اگرچه محدود است، ولی امکان داره که در آینده گسترش پیدا کنه.
بیشترین تحریم‌های مربوط به روسیه، صنایع انرژی و بخش مالی آن کشور را در بر می‌گیرد و به گفته رسانه‌های آمریکایی، آسیب‌های ناشی از این تحریم‌ها بر اقتصاد ناتوان روسیه تردیدناپذیر خواهد بود. از همین روز که دیمیتری مدودیف، نخست وزیر روسیه، آن را جنگ اقتصادی کامل علیه روسیه نامیده و گفته است که بی‌تردید روابط دو جانبه واشنگتن مسکو به این زودی‌ها بهبود نخواهد یافت.
نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌داد. و اما در تضاد با موضع کشورهای غربی، روسیه تأکید کرده که آزمایش‌های موشکی ایران رو نقض برجام نمی‌داند. مسکو همچنین از تهران خواست تا به رغم تحریم‌های جدید آمریکا به توافق هسته‌ای پایبند بماند. آنا رایسکایا.
روسیه پرتاب اخیر موشک در ایران را در تعرض به قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل نمی‌داند. وسیلی نیبنز، سفیر جدید روسیه در سازمان ملل، در جمع خبرنگاران گفت برداشت ما از برجام این است که پرتاب موشک توسط ایران نقض توافق هسته‌ای نیست و مربوط به مسائلی است که به صورت مستقیم در برجام نیامده. همچنین میخائیل اولیانوف، رئیس بخش کنترل تسلیحات در وزارت خارجه روسیه، طی مصاحبه با تاس تصریح کرد در توافق اتمی با ایران حرفی از برنامه موشکی نیامده و این موضوع صرفاً به شکل فراخوان در پیوستی بر قطعنامه شورای امنیت پیرامون برجام دیده می شود. و افزود درخواست را نمی توان نقض کرد و تنها می توان آن را نادیده گرفت و ایرانی ها همین کار را کردند. ولادیمیر چوپروف، کارشناس نظامی، می گوید روسیه صرفاً به دلیل غرب ستیزی چشم خود را بر روی تهدید موشکی ایران می بندد.
Апрель 2019 года, что Генерального штаба вооруженных сил Министерства обороны Российской Федерации сказано.
یک سند در ستاد کل نیروهای مسلح روسیه مورخ بهار 2012، زمانی که ما هنوز تحت تحریم و فشار بهای پایین نفت و مشغول رویارویی با غرب نبودیم، وجود دارد که در آن صراحتاً آمده برنامه اتمی موشکی و قابلیت‌های روبرشت نظامی ایران تهدید در مرز جنوبی روسیه است. در این مقطع روسیه و ایران به هم نزدیک شدند، اما شرایط بین‌المللی متغیر و ناپایدار است و با توجه به هممرز بودن دو کشور بسیار کوته‌بینانه است که دولت ما علیه غرب جبهه گرفته و راه پیشرفت برنامه موشکی ایران را هموار می‌سازد.
ایران 5 مرداد اعلام کرد به طور موفقیت‌آمیز موشک محور بر سیمرغ را به صورت آزمایشی به فضا فرستاد. تهران بارها تأکید کرده با هدف حمل کلاهک‌های هسته‌ای موشک طراحی نمی‌کند و از این رو آزمایش‌های موشکیش در تضاد با توافق اتمی نیست. اما کشورهای غربی همواره برنامه موشکی ایران را تهدیدآمیز خواندند و چهارشنبه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان با تأکید بر اینکه ایران با آخرین آزمایش موشکیش گام تحریک کننده برداشته، از دبیرکل سازمان ملل خواستند به این موضوع رسیدگی و گزارش جامعه درباره فعالیت موشکی بالستیک و برنامه فضایی ایران به شورای امنیت ارائه کند. آنتون خلابکوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است روسیه از افزایش فشار بر ایران در شورای امنیت سازمان ملل ممانعت خواهد کرد.
عبارت هایی که در بخش مربوط به برنامه موشکی ایران در توافق هسته‌ای به کار رفته دو پهلوست و می توان آنها را به گونه های مختلف و حتی متضاد تعبیر کرد. همین مسئله باعث انتقاد مخالفان این توافق است و آنها میگویند قطعنامه‌ای که در شورای امنیت در حمایت از این توافق تصویب شده سند حقوقی نیست، بلکه بهانه‌ای برای جدال‌های سیاسی است. روسیه برنامه موشکی ایران را تهدید برای امنیت ملی خود نمی‌داند. به همان نسبت نیز مسکو معتقد است مقام‌های ایرانی عقل خود را از دست ندادند که کشورهای غربی را هدف حمله موشکی قرار دهند. از دید کرملین فضاسازی ضد ایرانی صرفاً ابزار آمریکا برای دستیابی به اهداف داخلی و بین‌المللی‌اش است. اکنون که روسیه همچون ایران هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفته، حمایت مسکو از تهران در شورای امنیت شدت نیز خواهد یافت و پیش از اینکه تحولات اساسی در مناسبات مسکو و واشنگتن رخ دهد، اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران در شورای امنیت بسیار بعید است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، چهارشنبه مصوبه کنگره پیرامون تشدید تحریم‌های ایران، روسیه و کره شمالی را امضا کرد. این گام با انتقادهای تندی در مسکو و تهران روبرو شده و ایران اعلام کرد حق پاسخ به اقدامات ضد ایرانی دولت آمریکا را برای خود محفوظ می‌داند. پنجشنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در پاسخ به سوال درباره واکنش روسیه به تحریم‌ها علیه ایران گفت: باید بپذیریم تمام کشورهایی که هدف این سیاست غیرقانونی قرار گرفتند، از منافع خود دفاع خواهند کرد. همزمان میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه، ضمن محکومیت تحریم‌های جدید علیه روسیه و ایران از تهران خواست به رغم تحریم‌ها به برجام پایبند بماند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
فرزندان میرحسین موسوی روز چهارشنبه بار دیگر از وضعیت نامطلوب پدرشان در حصر خانگی خبر دادند و در این باره ابراز نگرانی کردند. به گزارش وبسایت کلمه، فرزندان میرحسین موسوی پس از ملاقات با والدینشان اعلام کردند که عدم رسیدگی به وضعیت آنها میتواند مرگ تدریجیشان را در پی داشته باشد. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 89 در حصر خانگی به سر میبرند. اردشیر امیر ارجمند، مشاور پیشین میرحسین موسوی، اکنون ساکن فرانسه، در این باره به پرسش‌های همکارم مهتاب وحیدی راد پاسخ داده است.
از چند روز پیش شرایط بود پیدا نکرده. آقای موسوی از سرگیجه، بحث کلیه و فشار خون و مشکل قلبی رنج می‌برند و خانم رهنورد هم درد شدید کمر دارن و خب هیچ بهبودی حاصل نشده و نحوه مراقبت ها هیچ تحولی حاصل نشده و فرزندان ایشون در آخرین ملاقاتی که انجام دادن و گزارششان به مردم دادن بسیار نگران هستن از این وضعیت.
وضعیت قلب ایشون الان در چه شرایطیه؟
اطلاع خاصی رو ما نمیتونم در اختیار شما قرار بدم. این مستلزمین هست بشه واقعا آزمایش های مستمر صورت بگیرشون بستری بشه در طی فرایند پروتکل مشخص پزشکی نتایج حاصل بشه. کسی نمیتونه واقعا، من هیچ اطلاع دقیقی از این مسئله ندارم، همونجور که خانواده اطلاع دقیقی ندارن، خود آقای موسوی اطلاع دقیقی نداره از مسئله.
آقای امیر ارجمند، اونطور که وزارت بهداشت چند روز پیش اعلام کرد، این وزارتخونه متولی رسیدگی پزشکی به وضعیت محصورین نیست. با توجه به این موضوع شما خبر دارید که الان چه نهادی مسئول رسیدگی های پزشکی و درمانی به آقایان موسوی و کروبی هست؟
متاسفانه مسئولین سیاسی در حال پاس دادن توپ هم دیگه هستن و نفع خودشونو در عدم شفافیت میبینن. هیچ کسی مسئولیت قبول نمیکنه و بعضی از توجیهاتی آورده میشه که واقعا باعث تأسف و تعجب هست، چه از جانب وزارت بهداشت و درمان باشه، چه از جانب سایر مقامات کشوری باشه. مثل اینکه گفته بشه هست در زمان آقای احمدی‌نژاد رخ داده و مسئولیتش با اونه. بله، هست در زمان آقای احمدی‌نژاد رخ داده و مسئولیتش از جمله با آقای احمدی‌نژاد و دولت سابق هست. این نافی مسئولیت افرادی که الان مسئولیت داره و مسئول امور هستن نمیتونه باشه. و خب متاسفانه ما شاهد هستیم که افراد مشغول کار خودشون هستن و خواستیم زن به همدیگه و این بازی از همه شفافیت دنبال میکنن.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در آستانه آغاز دور جدید ریاست جمهوریش هست. آقای امیر ارجمند، همونطور که میدونید رفع حصر از خواسته هایی بود که در کمپین های انتخاباتی و در سخنرانی های انتخاباتی آقای روحانی مطرح شد. ایشون هم وعده هایی داد. فکر میکنید در دور دوم ریاست جمهوریشون آقای روحانی بتونه کاری بکنه در رابطه با رفع حصر؟
خواسته در تمام کمپین های انتخاباتی ایشون یک از خواسته های مشخص معین بدنه حامی ایشون رفع حصر بوده و عامل وحدت بخش تمام تجمعات تحقق یافته بوده در اون دوران و در این رابطه اصلا بحثی نمیشه کرد. مثلا این هستش که در شرایط حاضر ما اقدام روشن و معینی رو شاهد نیستیم و انتظار میره که آقای روحانی از اختیارات خودشون استفاده بکنن. قطعا مسئول حصر ایجادش و رفتش آقای خامنه‌ای هست و این نافی مسئولیت آقای روحانی، دولت، یکی که اصلاح طلبان، سیاسیون و آلان مدنی، همه شهروندانی که خلاصه این مطالبه را انجام دادن نخواهد بود. همه ما مسئولیت داریم در این زمینه و پاس دادن توپ به یک دیگر هیچی رو حل نمی‌کنه. اون چیزی که مهم هست نیستش که به حداقل اصول اخلاقی پایبند باشیم تا اعتماد مردم حفظ بشه، وگرنه ما این اعتماد رو نخواهیم داشت. فکر نکنیم که هر بار میتوانیم با وعده دادن اعتماد جلب کنیم، باید که با عمل به وعده ها اعتماد رو جلب کنیم.
اینجا رادیو فرداست. سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله نیمه شب رادیو فردا و بشنوید که 70مین جشنواره بین المللی فیلم لوکارنو در سوئیس شامگاه چهارشنبه کار خود را آغاز کرد. محمد عبدی، منتقد سینمایی، از محل برگزاری این جشنواره گزارش می دهد.
جشنواره جهانی فیلم لوکارنو، یکی از قدیمی ترین جشنواره‌های سینمایی جهان، چهارشنبه شب افتتاح شد تا 72مین دوره خودش را جشن بگیره. جشنواره‌ای که درست یک سال بعد از جنگ دوم جهانی در این شهر کوچک سوئیس آغاز به کار کرد و حالا یکی از مهمترین جشنواره‌های سینمایی اروپاست و نام این شهر رو پرآوازه کرده. جشنواره‌ای که بزرگترین پرده سینمایی اروپا رو در میدان قدیمی شهر پیازا گرانده یا میدان بزرگ نصب کرده و هر شب با حدود 8000 تماشاگر شب‌های رویایی رو رقم می‌زنه. جشنواره لوکارنو چندان در قید و بند نام‌های بزرگ نیست و سعی داره فیلم‌ها و فیلمسازان کمتر شناخته شده رو حمایت کنه. امسال با اضافه کردن بخش لوکارنوی کودک سعی داره مخاطب‌های تازه‌تری رو هم به خودش جذب کنه و در بخش مرور آثار ژاک تورنور، فیلمساز کلاسیک تراز اول که با فیلم‌های مثل مردمان گربه‌ای در تاریخ سینما ثبت شده، یک مرور کامل خواهد داشت و یک کتاب مفصل هم راجع به او به چاپ رسیده. فیلم من با یک زامبی قدم زدم از شناخته شده ترین فیلم های او در یکی از شب‌های پیازا گرانده به نمایش در خواهد آمد. موتلایی اتمی ساخته دیوید لچ با بازی شارون استون، زمان خوب ساخته جاش سفتی و بنی سفتی و فیلمی محصول 1999 ساخته ژان ماری شتراب از معماران سینمای مدرن جزو فیلم‌هایی هستند که برای شب‌های پیازا گرانده در نظر گرفته شدند. در بخش مسابقه 17 فیلم از کشورهای مختلف شامل فرانسه، برزیل، رومانی، اسلواکی و سوئیس با هم رقابت خواهند کرد. از جمله فیلم 9 انگشت ساخته سیاه و سفید اوجی اوسانگ و جمینی ساخته آرون کتس از آمریکا. از سینما ایران یک فیلم کوتاه در بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه پذیرفته شده با عنوان نگاه ساخته فرنوش صمدی که داستان زنی رو روایت می‌کنه که به هنگام برگشت به خانه در یک اتوبوس شاهد یک واقعه شده و حالا باید تصمیم بگیره که اون رو علنی کنه یا نه. اولین نمایش فیلم در روز یک شنبه با حضور کارگردان اون خواهد بود. رئیس هیئت داوران این بخش سابین آزما بازیگر شناخته شده فرانسویه. جشنواره فیلم لوکارنو تا شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.
از محمد عبدی منتقد سینمایی میشنیدیم. و اما نمایشگاه کارهای نقاشی 10 پناهجوی تازه وارد ایرانی به آلمان کم کم به پایان خودش نزدیک میشه. این هنرمندان جوان رشته های نقاشی، طراحی و فیلم رو در ایران گذروندن و در تلاش هستند که به دانشگاه‌ها و مدارس عالی آلمان برای ادامه تحصیل و تکامل رشتهشون وارد بشن. در این باره بشنویم از شهرام میریان.
کارهای نقاشی و طراحی پناهجویان تازه وارد ایرانی در گالری کانی علوی در شهر برلین ارائه شده. این تابلوها در سبک و شیوه و اندازه‌های گوناگون نقاشی شده و تصویرگرانش سعی کردند ضمن نگاه به گذشته، زندگی حال و چشم‌انداز آینده خود را هم در برابر مخاطبانشان ترسیم کنند. یکی از این نقاشان تازه وارد پگاه وسالی نام دارد، دانش آموخته رشته نقاشی سنتی در دانشگاه هنر در تهران است و در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به نمونه ای از کارهای پیشین خود در ایران از حال و هوای تابلوها و وضعیت کنونی خود نیز اینطور گفته:
من یک خانومی رو کشیده بودم، فقط به خاطر اینکه لبای این خانوم قرمز بود به من اجازه ندادن این کار رو به اجرا بذارم، ولی خب من اینجا یک زنی رو کشیدم که کاملا عریانه. این زن عریان به نظر من بیانگر آزادی یک زنه و این کاری که من کشیدم یک خانومی هست که به دور پاهاش پارچه‌ای بسته شده، یعنی پارچه‌ای کشیده میشه که این کشیدگی پارچه نشون دهنده سنت ها، آداب و رسوم و عقاید ماست که هنوز این زن برخلاف عقیده های خودش درگیر این سنته، یعنی هنوز یک ترسی داره که آیا مردم حرفی میزنن به قول معروف تو آبروی یک ملت رو بردی. من اینو خواستم نشون بدم. کار دیگه منم خواستم خورشید رو نشون بدم که توی این کار یک شهری رو به نمایش گذاشتم که خورشیدی که توی این شهر میتابه انرژی نداره. مردم این شهر سردن و این خیلی متفاوته با جایی که من توش دارم در حال حاضر زندگی میکنم.
پگاه اصولی در ادامه این گفتگو یادآور شده مصمم است در رشته تدریس نقاشی در مدارس ابتدایی و متوسطه آلمان دوره ببیند. امید ملکزاده یکی دیگر از این 10 پناهجوی تازه وارد ایرانی است که 29 سال دارد و در آکادمی هنر در تهران در رشته موسیقی تا درجه فوق دیپلم تحصیل کرده و دستی هم در هنر نقاشی دارد.
طرح‌های گرافیکی می‌کشم. هر کدومشون یه موضوع خاصی و پشت پرده خودشون داره و هر کدومش توی شرایط خاصی برای من یه ایده شد و اون رو کاغذ پیادهش کردم. یکی از نقاشی‌هایی که من کشیدم تصویری هست، میشه گفت چند تا حیوان، چند تا موجودی توی یک تصویر وجود دارن. صورت این موجود مثل صورت یک اژدها هست، شاخ گاو داره، چشمای مار داره. من سعی کردم چیزی که توی رویای خودم دیدم به خاطر آشفتگی‌هایی که داشتم اینو روی کاغذ پیاده کنم و این چیزی شد که من کشیدمش. تنها چیزی که من میتونم بگم به من امید داد اینجا آزادی رو دیدم، ولی توی ایران متاسفانه وجود نداره برای هنرمندان.
امید ملکزاده، پناهجوی 29 ساله ایرانی، در ادامه این گفتگو افسوده در نظر دارد ضمن تحصیل در رشته موسیقی جهانی در آلمان، رشته مهندسی صدا و یا صدا برداری را نیز پشت سر بگذارد. نمایشگاه نقاشی 10 پناهجوی تازه وارد ایرانی در شهر برلین تا 2 روز دیگر فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به شما ورزش دوستان و خبرهای ورزشی. خبرهای ورزشی را از مفصل ورزشی پیشکسوت ایران حبیب روشنزاده بشنویم.
لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران جام خلیج فارس هفته دوم خود را پنجشنبه شب با 4 مسابقه آغاز کرد که در مهمترین بازی پرسپولیس در تبریز مقابل تراکتورسازی تبریز 2-1 پیروز شد تا 6 امتیازی و پیشاهنگ جدول شود. سایپا در تهران 3-2 صنعت نفت آبادان را برد. دیدار فولاد خوزستان در اهواز با نفت تهران 1-1 مساوی شد و سیاه جامگان مشهد در رشت با پیروزی 2-1 از سد سپیدرود رشت گذشتند. در جدول رده‌بندی بعد از پرسپولیس 6 امتیازی، تیم‌های سایپا، سیاه جامگان و نفت فعلاً 4 امتیازی و دوم تا چهارمند. اما 4 مسابقه باقی مانده از هفته دوم امروز جمعه برگزار می شود. از جمله دیدار 2 استقلال در تهران. عبدالله ویسی، سرمربی استقلال خوزستان، به شبکه 3 گفته برای گرفتن امتیاز به دیدار استقلال تهران آمده.
برای امتیاز گرفتن به تهران اومدیم مقابل تیم قدرتمند استقلال. مطمئنن میخوایم که با دست پر از آزادی خارج بشیم و اگه شد 3 امتیاز، اگه نه و 1 امتیاز به اهواز برگرد.
علیرضا منصوریان هم در نشست خبری از طرفداران استقلال تهران دعوت کرد به ورزشگاه آزادی بروند و برای اولین بار تیم محبوب او را ببینند.
هم به لحاظ روحی، هم به لحاظ بدنی، هم به لحاظ تاکتیکی شرایطمون بسیار شرایط ایدئالیه و آماده کامل برای بازی فردا داریم. از هوادارمون میخوام که با آرامش و با حوصله فردا در استادیوم باشن و بیان تا از استقلال مورد علاقه علیرضا منصوریان فردا میخوایم رو نمایی بکنیم.
اما به غیر از این مسابقه 3 بازی دیگر نیز روز جمعه در برنامه است. پارس جنوبی با پیکان، زوباهن میزبان گسترش فولاد و پدیده مشهد پذیرای سپاهان. روز پنجشنبه نیمار، ستاره فوتبال برزیلی، توسط وکلایش مبلغ 222 میلیون یورو به باشگاه بارسلون اسپانیا پرداخت کرد تا از این تیم جدا شود. به گزارش خبرگزاری ها احتمال دارد امروز جمعه مراسم معارفه مهاجم 25 ساله برزیلی در پاریس با باشگاه پاریس سن ژرمن برگزار شود و این بازیکن به صورت رسمی به پاریس سن ژرمن بپیوندد. که اگر چنین شود بزرگترین رکورد انتقال یک بازیکن از یک باشگاه به باشگاه دیگر صورت گرفته. مبلغ دقیق قرارداد پاریس با نیمار اعلام نشده و بارسلون معتقد است که پاریس سن ژرمن مقررات اتحادیه فوتبال اروپا را نقض کرده است. و دور برگشت مسابقات انتخابی لیگ اروپا پنجشنبه شب با 27 مسابقه آغاز شد، از جمله بازی پانیونیوس یونان با مکابی اسرائیل که همکنون در آتن جریان دارد. 2 بازیکن ایرانی پانیونیوس، مسعود شجاعی و احسان حاج‌صفی هم در مقابل تیم اسرائیلی به میدان رفتند.
گزارشگر ورزشی رادیو فردا و کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده گزارش می‌داد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا می رسیم. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با این مجله. شب جمعه خوش و روز جمعه خوشتر در پی اون براتون آرزو می کنیم. خدا نگهدار تک تک شما.